بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. روشن آقای بسم الله الرحمن. صداش ملی ضعیفه، روشن فضا رو با صدا رو بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اشکالاتی رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه داشتن در رابطه با لا ضرر و لا ضرار، که اگر بنا بشه ما بخوایم لا ضرر را به حسب ظاهر اونجوری عبارت لفظش بگیریم، لازمه چند تا اشکال. یکی این که باید این علت، ذکر علت لا ضرر و لا ضرار، علت معمم و مخصص باشه. در بیشتر جاها نگاه کنی علت معمم باید جاری بشه، در حالی که ما شفعه رو در همه جای جاری نمی دونیم. یه اشکالشون از این ناحیه بود. اشکال دوم دیگه داشتن به این که اگر بنا بشه بخوایم ما یه قاعده لازرر رو جاری بکنیم و بیان بگیم خودش یه نوع قاعده کلیه است ازش تمسک کنیم، لازمش اینه که شفعه در غیر بیع هم جاری باشه، اختصاصی به باب بیع نداشته باشه. این اشکال دومی که در اینجا داشتن که مرحوم شیخ اشاره کرده بودن. علاوه از این اشکال سوم اینه که مسئله اینه که لا ضرر و لا ضرار حتی در امر حقوق رو هم شامل بشه، مثل در باب حق سبز، حفظ سبزی، حفظ علف که حیوانات میخوان بخورن، اونجا هم اگه بنا بشه لا ضرر و لا ضرار باشه فرق نمی کنه، حق جلوگیری نداره، چون پیغمبرم اونجا منع کرد کلن. یه سه تا از این اشکالاتی بود که مرحوم شیخ رحمت الله علیه متعرض بودن. حالا ما در مقام جواب این مسئله میخوان بیاریم، ولیکن الانصاف که الان امروز ما اشاره شروع میکنیم، انصاف امکان الجواب عن کل واحد منها بعد تأمل. اگر تقرد تأمل کنی اشکال هر یک از این چند تا اشکالایی که گفتیم همه قابل جواب دادنه. کما یزعمون بعد و لیس کما یزعمون، که امکان جواب دادن درش نیست. پس چون امکان جواب نیست، اینه قرینه بگیریم، بیاد که قرینه قرار بدین که این قاعده کبرویه باشه. بلکانت من متممات القضایا، اینه جزء متممات بگیم، نه کبرا و کلی و صغرایی که ما میخواستیم برش بار کنیم. جواب از اینها داده میشه یکی پس از دیگری به عمر لطف الهی جواب داده میشه. و اما الجواب الاشکال الاول، اشکال اول روشه فرمود اگر بنا بشه بگیم لا ضرر و لا ضرار را به عنوان علت بگیم، قهرن میشه علت معمم و علت مخصص. این اشکال اولشان بود. و لازمه این مطلب اینه که فتکون و شفعت المشتمله على الضرر صاحب جواز الاخذ بالشفعه كما لو كان المشتري انسانا موزيا دون البايع. خب آدم میگه نگاه بکنی مشتری که میخواد بیاد، آدم میره جنس میخره که شریک میخواد برای خودش باز کنه، چون دو تا جنس با هم شریکی بوده، حالا میخواد جنس چه بفروشه به شخص صالح. خب چه بسا نگاه بکنی شخص صالح آدم نامناسبی باشه، یا آدم اذیت کن و آزاری باشه. حالا اگر چنین مطلبی شد، حال چه باید کرد در مقابل اخذ به شفعه؟ میشه اخذ به شفعه بکنیم؟ قلنا به ان المراد به ضرر هنا لیس من جهت شخص، حال شخص و شریک. یه موقع میگم آدم میخواد از این راهی وارد بشه، بیاد بگه اینی که میگن اخذ به شفعه بکنیم و یا نکنیم از این باب باشه که ببینیم رفیق ما، این شریکی میخواد با ما شریک بشه، چه جور آدمی، آدم خوش اخلاقیه یا آدم بد اخلاقیه، از دنبال این نکته بگردیم. یعنی انسانی رو بگیریم که خوش اخلاق باشه، موجب اذیت و آزار رفیق ما رو نکنه در خانه‌ای که با هم شریک هستیم، مغازه‌ای که با هم شریک هستیم. اگر این ملاحظه درش داشته باشیم که حالت سوء حال و عدم سوء حال باشه، خب بله اینجا باید آدم رعایت بکنه، مواظب باشه که سوء حال نداشته باشه. اما اگر نه، منظور از اخشه به شفه ملاحظه حال طرف نیست که ببینیم بد اخلاق، خوش اخلاق، خوش رفتار، بد رفتار. ها، پس منظور اخشه به شفه چی؟ از باب حق شفی میخوام داده بشه. اسلام برای شخصی که دوتایی در یک خانه یا در مغازه شریک شدن حق به شفعه گذاشته. فرموده آقای فلانی هر وقت خواستی سهم خودتا بفروشی حتما با آقای فلانی در میان بذار، اگر او خواست بگیره بگیره، اگر نخواست بفروش به کس دیگه. ببینی حالا کار به بد اخلاق خوش اخلاقی نداریم، و حالا طرف اخلاقش خوب باشه یا بد اخلاق باشه کار مون نداریم. در اخذ به شفه معنیش اینه، من شما این خانه رو با هم خریده بودیم، من یه پا شریکم، شما یه پا شریک، حالا من میخوام سهم خودم رو بفروشم، مایلم بفروشم، اینجا چکار کنم؟ نباید بلافاصله برم به یه نفر بگه آقا بیا شما سهم رو بخرید. من نه، اول باید عرضه بداری به رفیقت، آقای فلانی بله من اگه بخوام سهم خودم بفروشم، ما خریداری، شما میخری؟ اگر او گفت من نمیخرم، آزادی، میخوای به کس دیگه بفروشی، اخبار بفروش. ببینید این کار به اخلاق خوش اخلاقی ندارد و این ربط به این نداره. ملاک اینه که حق شفعه باید اخذ بشه، این حق شفعه اینه. فرضا در جواب مطلب نوشتیم به این مطلب که قلنا به ان المراد به ضرر هنا لیس من جهت حال شخص و شریک، نه از ما به حال شخص و شریک حساب کنیم، به کونه اسوعون او احسنون، آدم بدیه، آدم خوش اخلاقیه، حتی یقال به تلک المقاله، تا بیان میگه آقا بنده خدا گرفتار شده، این آماده به حال داره میدی در حالی که آدم بد اخلاقیه. نه، با کار به این نداریم. پس چیه مقصود؟ اخذ به شفه چیه؟ میگه بل المقصود هو ملاحظت و حال شفی. شارع میخواد حق شفی رو حفظ کنه، ملاحظه کنه حال شفی رو. حیث انو اگر لولم یات بهی هاذ الحق، اگر بهش داده نشه به این حق، و اخذ منه شریکه و اجبارش بکنیم علا قبول شرکه مع شخص ثالث، وادارش کنیم، خب این دلحرف ضرر رو، یه واقعا ضرر بیچاره بدبخته. میگه باید حتما آقا شما بپذیری که با این بند خدا شریک بشیم. خب من نمیخوام شریک بشم با این کیفیت، این یه نوع ضرره برای این مطلب. ولی دار میفهمد اگر اجبارش کنیم علا قبول شرکه مع شخص ثالث، هو این دلعرف ضررون و هو الزامون و جبرون به ما لا یرزا، یه نوع اجباریه و جبریه به چیزی که بند خدا راضی نیست. بگه آقا تو قبول کنی، الان کلا رفیق ما کامی که تو بازار می هم چیزای راست پس الان کاره میکنه، میگه من به فلانی میخوام بفروشم، شما باید قبول کنی. خب باید قبول کنی یعنی چه؟ الزامش که نباید بکنی، آده آزاد باید باشه. این به بالای ازاس رو با یکون مقصوده و نجات و من شرکه، حالا طرف شاید گلش میخواد یه خدا بکنه این اگه بفروشه ولش کنه به دست ما بده، یعنی شرکت بیاد بیرون، من دیگه شریک نداشته باشم، خودم میخرم او رو. خب شما همجی بگی خواهش به بفروشی بدونی که به آیی طرف رفیقت بگی و یه اون ضرر بر اونه. رو با ما یکون منظور آقا از این جهت در اخذ به شفعه اینه که دیگه از شرکت اینا نجات پیدا بکنه. فشارع یقول به ان هذا من حقوق شرکه، این یکی از حقوق شرکت به این است که به صورت الاشاعه، این که انه حقیست که حق مشاع است که رفیقت داره، و الیکون الاولا فی تحصیل نصیب شرعتی، چی آقا؟ هو شفی او که منعش کنیم از حقش، و هو ضررون علیه، و این ضرر است و شارع مقدس هم قبول نکرده ضرر را. فس استدل و استدلال میشه تلک القاعده و یقال لا ضرر و لا ضرار. این معنایی که اشاره کرده خدمت آقایون، پس معلوم شد ملاک در اخذ به شفعه کاری به اخلاق و بد و خوب بودن طرف نداره، بلکه ملاک از باب حق شفعه است که باید طرف دیده بشه. میگه میشه یه شاهدی و این مطلب بیاری معید این نکته مطلب باشه که بدانیم که هدف از اخذ به شفعه این که حق شفعی داده بشه. میگه شاهد بر این مطلب این ذیل روایت عقبه بن خالد، این شاهد میاره ایشون. میگه شاهد بر این مطلب و رو و ما یؤید هذا المعنا، این بیانی که عرض کردیم که منظور و هدف اینه که انشاءالله شفیع به حقش برسه، مؤیدش ملاحظه ذیل حدیث عقبه بن بقول اذا عظمت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. میبینیم امام علیه السلام در اومد اون خب تا عقد به شفعه تا چه زمانی است؟ تا زمانی که سامان تعیین نشده باشه. اگر حد و سامان تعیین شد دیگه جدا شد. این معلوم میشه مثل ملاک اینه که حق شفعی تا زمانی هست که حقا جدا نکرده باشه. اگر جدا بکنی حق رو دیگه شفی حق نداره دیگه، سر خودش جدا میفرماید. شاهده بر این مطلب ببینیم این روایت هم دیگه میگه اذا عرفت العرف، یعنی وقتی حق جدا شد، سامان ها تعیین شد و حدت الحدود دیگه فلا شفعه. چرا؟ به اینکه هر چی که تعیین کردی مشخص شد قهرن دیگه شفعه برداشته میشه. میگه اینم مؤید همین نکته است که ما بیشتر هدف ما در اخذ به شفعه رعایت حق برادر عزیز شریکمون هست که اون حقش فامال نشه. بنابراین پس با این توجه فعلا هازا، نتیجه این بیان این میشه فعلا هازا، این که لا یردو ان الاله مسلم للتخصیص، که حق شفعه بیما بیه ضررون فسالس، دیگه اون اشکالی که آمدن که اگر بخواد اخذ به شفعه بشه ممکنه ضرری باشه بر دست سومی رو بخواد بگیره، میگه این وارد دیگه این ایست چرا؟ لأن الضرر موجودون فی کل فرد من افراده، اخذ بنا بشه جدا بشه دیگه ضرر اگر باشه برای همه است، دیگه برای فرد شخص شفیع تنها نیست بلکه برای همه ایناست دیگه. فلا ضرر ولا ضراری که یوجب و اثبات حقه. بنابراین تا زمانی که از سامان جدا نکردن باید حق شفیع رعایت بشه. بعد از اینکه سامان تعیین شد دیگه هر کدوم چه ضرر بکنه چه نکنه ما حق به سهم خودشه. پس این اشکال اول به حمدالله جواب داده شد. اشکال دومی که در مسئله هست، کما یمکن الجوام ان معممیت الاله، اشکال دومشون چی بود؟ فرمود اگر برابش ما دار مدار علت باشیم که بگیم لا ضرر و لا ضرار بیان علت باشه، لازمه این مطلب این است که حتی در غیبی هم بتونیم جاری کنیم شفعه را، در حالی که شفعه مخصوص حال بیعه. برای که اگر برابر این نقطه باشه چه لزومی داره فقط در بی باشه، نه در غیر بی هم که باید باشه، فرق میکنه که. میگن این اشکال هم انشاءالله جوابش داده میشه. کما یمکن الجواب عن معممیت الاله که به انهازا لا یوجب کون شفعه جادیتا فی غیر البی، این موجب نمیشه بگیم که بس شفعه در غیر من سایل معاوضات از تلزم از ضرر، یعنی میگیم اونجا اگر ضرر داشته باشه در سایر معاوضات هم باید شفعه جاری بشه، همچی چیزی گفته نمیشه. قضیتن للعله به مقتضای علله، جوابش چیه؟ خب حالا اگه این اشکال نتیجهش این نتیجه علله که با در غیر معاوضه هم بشه، جوابش اینه. بس که داره بینید که همیشه احکام تابع موضوعات خودشن، تا موضوع در اونجا ثابت نشه حکم ثابت نمیشه. در مسئله شفعه هم همینطوره. شفعه چون من احکام شرعیه است، چیزی که شارع اون حکم بیانی، کجا میتونه بیاد اخذ به شفعه بکنه و حق شفعه جاریه؟ جایی که موضوع شفعه بتونه جاری بشه. اگه موضوع شفعه نباشه که نمیشه جاری کنی که. خب حالا نگاه بکنی آقا در شرع مقدس در کجا اجازه دادن اخذ به شفعه؟ فقط در باب بی، در باب بی اجازه فرمودن که ما اخذ به شبهه کنیم. یه خانه تو فروختی، زمین تو فروختی، منزل تو فروختی، مغازت فروختی، اخذ به شبهه. اینجا فقط اجازه دادن. اما در غیر این صورت مثلا مثل معاوضات صلحی میشه داشت اخذ به شبهه؟ نه، اشکال کردن. معاوضات صلحی هم مثل بی ها، ولی در ازای اجازه ندادن که درش آزم بیاد اخذ به شبهه بکنه. اخذ به شبهه رو فقط مخصوص کردن برای بی. خب وقتی که بنا بشه موضوعش نباشه، حکمش هم جاری نمیشه دیگه. احکام تابع از موضوعات دیگه، تا موضوع نباشه که احکام نمیشه جاری بشه. ولذا در جوابی هم میگه گفتیم که نتیجه جواب اینه که بگیم اگر در جایی ثابت بشه که شبهه درش هست، و قهرن ما احکام شبهه باز وقتی ثابت نشه نمیدونیم. ولذا فرمودن بنابراین با این بیانی گفتیم لأن الاحکام تابعتون لموضوعاتون. راست میگه فما لم یثبت الموضوع فی موردن لم یثبت فی حکمه. تا جایی موضوعش ثابت نشه حکم بار نمیشه. فاذا اثبت الشارع شبهه را فی غیر الواقع، اگر شارع اجازه داد قلنا به ذالکه فیه ایدن، اگه اجازه بده شاید رو چش ما هم قبول میکنم، اگه شاره اجازه نده که نمیتونیم کار بکنیم. و اما اذا لم یثبت شبهه به موضوعها الا فی الوی، وقتی میبینیم شاره فقط در وی اینو گفته دیگه، چه فلا معنا اجراء شبهت فی غیر وی، دیگه معنا نداره که ما بیم در غیر وی هم شبهه رو جاری بکنیم. جایی که شارع اجازه نداده معنا نداره. ولی اجر ذالک ترا، برای همین جهت که میبینی علما در باب معاوضات صلحی اختلاف کردن که آیه درش شبهه میاد یا نه. میفهمد ولی اجر ذالک ترا وقوع الخلافی مثل صلح المعاوضی. صلح معاوضی با این که رد و بدل دارد و سمن و مسمن توش رد و بدل این بیعه، ولی معذاله شبهه کردن که های شبهه توش میادنه. ولذا می فواد درش اختلاف کردن فی مثل صلح معاوضی الذی کان کل بیع، هل یجری فیه شبهه ام لا. بحث کردن که درش شبهه میاد یا نمیاد. بسیاری
مسئله صلح، بله، چون از پایه به اصطلاح امکان به هم زدنش هست، یعنی به جهتی که ما در بحث ما میگم صلح موضوعیت نداره، به جهتی که الزام در بی هست و در غیر بی، این ما پایه بحث رو الزام و غیر الزام ببریم.
میدونم در این حال با همین صلح معاوضی رو شما شبهه توش میاری؟
راه نداره شبهه.
احسن، و شما معیدی در حال
ارزم اینه خواهم بگم الزام و غیر الزام، یعنی از حیث که بی به اصطلاح
معافی نداره. حال ما اگه در اصل موضوع میگیم لعله
صلح وقتی میتونم به هم بزنم، خب حالا چه به
چی بس شبهه، اصل به شبهه وایده نداره، خب یه خاصیت میشه. همینطوره جهتش ممکنه علتش همین باشه، ولی میخوام بگم باز نگاه که با اینکه کلبه و عدالک نرفتن زیر با که درش اصل به شبهه نشه بکنیم. بنابراین اینم وای جهت میخوام
در مسئله ارث شما باز همینه تو مسئله ارث
که چیکار کنه؟
لاعلت تعیین بودن حق شرکا،
یعنی
در مسئله حق شرکا الان این مال موروث رو
مصالحه هست دیگه، مشکل نداره دیگه، اصل شبهه نمیخوان بکنن که مصالحه میکنن، مصالحه که مشکل نداره. اچهال که بنابراین پس ما این کیفیتی است که اثبات قاعده برای شبهه در همه جا جاری نیست مگر جریان ثابت بشه شرعاً، خدا اونجا قبول کرده این ملا، و الا اگه ثابت نشه حکم جاری نمیشه. پس این جواب اشکال معممیت هم و حمدالله داره داده شد. و اما میمانیم اشکال دومی که در مسئله داریم، در این که آیا این عبارت لا ضرر و لا ضرار مشرعه یا نه؟ خودش هم حکم تشریع میکنه؟ بله، اینجا ما نوشتیم دوم، ولی کنم که انه اون دوتا رو حساب نکردیم، یکی حساب کردیم، این دوتا معممیت رو یکی، ولی سوم میشه درست فرماش کردیم. و اما جواب از اشکال دومی که حالا ما به تقریر خودمون آوردیم دوم، که آیا مستلزم ضرر مشرع باشه، بده قلنا ان مقتضا قاعدت لا ضرر لیس الا بیان ما یوجب انتفاع الضرر ان و هو یحصل به جواز اخذهی و استرداده. میخواد نکته اینجور بگید در باب قضیه اینه که حالا فرض کنید من آمدم میخواد دیگری فروختم، حالا فروختم اخذ به شبعه میخواد بکنه، چی میشه نتیجه اخذ به شبعه؟ دیگه نتیجه اخذ به شبعه گرفتن که طرف میاد اخذ به شبعه میکنه، عقد این آقا را که به دیگری فروخته این عقد را متزلزلش میکنه. نگاه کنید که نه لزوم عقد را از بین میبره، این عقد دیگه لازم نیست. چرا؟ بلکه داره به منوط اجازه آقای شفیعه، اگر آقای شفیع اجازه بده این عقد میشه لازم، اگر اجازه نده عقد لزومی نداره. بخواد بگه اثر خاصیت اینه، مشرعیه نیست، از باب شارع مقدس آمده این کار کرده. فبود اخذ به شفعه معناش اینه اگر بی اجازه شفیع جنسی رو فروختی به دیگری، این آقا میتونه اخذ به شفعه بکنه. اخذ به شفعه معناش اینه که میشه بیع فضولی، بیع میشه فضولی، بیع فضولی شد، بله پس بستگی به امضای آقا داره. اگر شفیع قبول بکنه امضا بکنه صار العقد لازمه، اگر امضا نکنه عقد لازم نمیشه. نتیجهش اینجا معلوم میشه. فلذا آمدن گفتن اینجاش مشرعیت نداره. چرا؟ بلکه ملاک ما در اینجا اینه فلازم و عدم و استیزانه، اگر اجازه نگرفت عدم استیزان و امضا العقد هو ضرر، مستلزم ضرر میشه اگه این کار بکنه. فمقتضى القاعده لا يحكم الا منعه عن البيع، جلوگیری از بیعش میکنه، الا بعد اعلام صاحبه، مگر برو خبر کنه به صاحبش بگو آقای من میخواین بفروشمش اجازه میفرمایید، الا بعد اعلام صاحبه. فلو باع من دون اعلامه کان لصاحبه اخذه بالشفعه، رفیقش میتونه قهرن اخذ به شفعه بکنه. لعنه لو لم یکن له ذلک، اگه بخواد اخذ به شفعه نکنه یستلزم ضرر علیه، مستلزم بیچاره ضرر میکنه. فیکون حکم بیعه کل بیع الفضولی، قرار حکم بیع این آقا میشه بیع فضولی، میشود منوتن به اجازت شفیع. فلیسه هازا دیگه مشرعن، بابا این که مشرع نیست، حکم شوهر شارع مقدس داره بیاد میکنه، این کجاش مشرع؟ فلیسه هازا مشرعن. پس مراد به بطلان البی لیس الا کونهی موقوفن متوقف از علا اذن شفیع و ردهی، ملاک اینه که اجازه قبول کرد شفیع قبول شد و الا قبول نمیشه. فکیفی اکون القاعده این از المشرعن فل استلال به ها حسنون جدن. این سومی هم یا دومی جوابش هم به حمدالله روشن شد. حالا بقیه باد باشه، انشاءالله زنده باشیم برای روز یک شنبه، مثل که دلشان میخواد آیون که شنبه رو تعطیل کنیم. باشه، اصل اولی طلب روحانیت هم اینه که اصل ادب دیگه، درس نخوندن مطابق اصل ادب. صلی الله علی محمد و آله.